الرحمن الرحیم.
بحثش اینه که استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه را به مذهب مصنف میخواد بیان کنه و عمده اشکال اینه که این دو استعاره بنابر مذهب مصنف کاری به تخییل بلکه کاری به مجاز نداره. استعاره تصریحی مجاز بود، زیرا ما اسد رو که مشبهون بهه می آوردیم و اراده رجل شجاع می کردیم که مشبه بود، پس در اونجا استعمال لفظ در غیر ماوزعله بود. و اما اینجا، در اینجا مجاز نیست اصلا. پس حالا که مجاز نیست، مصنف چرا در این باب ذکر کرده؟ در باب استعاره بالکنایه آورده؟ چرا؟ جواب این است که درسته که داخل در مجاز نیست، ولی چون اسمش استعاره است، به مناسبت بحث استعاره این رو هم ذکر کرده. پس این از باب مناسبت است، نه از باب ملابست. تناسبی بین این و مجاز نیست، بلکه فقط تناسب اسمی هست. خب حالا استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه به مذهب مصنف قبلا ما بحث کردیم اینه، و من یادم هست گفتم و شما هم نوشتید. استعاره بالکنایه تشبیه مضمر نفسانی هست و با ذکر مشبه. انسان چیزی را به چیزی تشبیه بکند و مشبه را ذکر کند، این میگن استعاره بالکنایه. استعاره تخیلیه آن است که بعد از آمدن مشبه و ذکر مشبه، یکی از لوازم مشبهون به را برای مشبه یا با مشبه ذکر کنیم، مثل از فار المنیه نشبت به زیدن، و این رو استعاره تخیلی گفتند یا استعاره بالکنایه نامیدند. ببینیم روی چه جهتی، این خوب دقت کنید. اما استعاره نامیدن چون هیچ تناسبی نداره، پس بنابراین استعاره بالکنایه که تشبیه مضمر نفسانیست، چرا این استعاره گفتن؟ چرا؟ دلیل نداره هیچ. چرا بهش بالکنایه گفتن؟ وجه تسمیه بالکنایه روی چه جهتی است؟ ممکنه بگیم که این مشبه کنایه از چیه؟ مشبهون بهه، فقط به این مقدار. پس اینجا اولا مجاز نیست و ثانیا استعاره هم که گفتند اصلا وجه تسمیه درست و صحیح و به جایی ندارد. این که و اما استعاره تخییلیه، این رو چرا استعاره گفتن؟ اینم بی جهت، جهتی نداره. چرا تخییلیه گفتند؟ اینه میشه بگیم به خاطر اینکه عند المخیله و در عالم خیال و ذهن ما یکی از لوازم مشبه به رو برای مشبه اثبات کردیم، پس استعاره گفتنشون بی جهت و بی تناسب، بلکنای گفتن یا تخیلی گفتن، لا یخلو عن وجه. این تا اینجا. بعد اینجا برای استعاره بلکنایه و تخیلیه که قاعدتاً با هم هم میان، دو سه تا مثال آورده که ما از روی متن وقتی که انشاءالله به مثالها برسیم مثالها رو هم توضیح خواهیم داد. دیگه این بحثی است که پیش شما یه قسمتهاش روشنه، چون روشن است ما دیگه زیاد توضیح نمیدیم و بیشتر وقت رو روی عبارت صرف میکنیم که عباراتش درست برای شما روشن بشه. این فصل در بیان استعاره بلکنایه است. شاید این که اینو داخل فصل کرده به خاطر همینه که اینجا اصلا مجاز نیست. ولما کانتا عند المصنف، و چون که این دو در نزد مصنف امرینی معنویین بودند و داخل در تعریف مجاز نیستند. امرین معنویین چرا گفت؟ برای اینکه این کاری به لفظ نداره، اصلا تصرف در لفظ نیست، استعمال در لفظ نیست. ما یک تشبیهی میکنیم پیش خودمون، مزمر نفسانی، اسمش میشه استعاره بلکنایه، تشبیه امر معنویه. یکی از لوازم مشبهون به رو برای مشبه میاریم، این چیه اسمش؟ این تخییل، اینم یه امر معنویه. پس چون مربوط به لفظ نیست و امرین معنویینه و غیر داخلین در تعریف مجازه، اورده جواب لماست. ذکر کرده مصنف برای این دو فصلی را علاهده. این علاهدتن نوشته غلطه، از نظر املایی باید علاهده رو سر هم بنویسند، یعنی جداگانه. اما علاهدهی یعنی بر حد و بر روش خودش. اینجا علاهده به معنای جداگانه هست، یعنی فصلی جدا براش باز کرد. لیستو فی المعانی نخونید، لیستوفل معانی. چرا یک فصلی علاهده باز کرد؟ چرا؟ به خاطر وفا کردن به معانی اونچنانهی که اطلاق می شود بر اون معانی لفظ استعاره. پس این اصلا کاری به مجاز نداره، ولی چون که اسمش استعاره است، این رو ما داخل بحث استعارات ذکر کردیم. پس ما حساب معنا و باطن کردیم، یا حساب لفظ و عبارت، کدامش؟ بله، حساب معنا کردیم. دو مرتبه سوال رو طرح میکنم. این که این استعاره بالکنایه و تخیلیه رو در اینجا ذکر کردیم، در بحث باب مجاز و باب استعاره ذکر کردیم، ملاحظه معنا کردیم یا ملاحظه ظاهر و لفظ، کدامش؟ حالا متوجه سوال شدید؟ ملاحظه ظاهر و لفظ رو کردیم، و الا از نظر معنا بین این استعاره و بین اون مجاز و استعاره بونون بعید. روشن شد؟ مثل این است که شما هر کس امام به سرش هست میخواید دعوتش کنید برای فلان مجلس، و یک گروهی امامه به سر دارند اما چیزی در بر ندارند، اونها رو هم که شما خوندید و دعوت کردید به حساب معنا بود یا به حساب ظاهر و صورت؟ کدامش؟ ظاهر و صورت. و الا اگر به حساب معنا بود، اگر به حساب سیرت بود، چرا این صورتیان رو دعوت کردید؟ صورتیان خالی از سیرت، چرا اینهایی رو دعوت کردید که دربارشون گفتند ای به عمامه گشته علامه؟ نیست علامه ای به عمامه. چرا اینها رو دعوت کردید؟ پس این استعاره ای که ما اینجا آوردیم حساب باطن و معنا نکردیم، فقط مناسبت صورت رو در نظر گرفتیم، مناسبت لفظ رو. اسمش استعاره است ولی در معنا هیچ گونه بهره ای از استعاره نداره. خب نمیدونم رو روشن شد عبارت شارح براتون یا نه. خیلی عبارتش زیبا هست. تا وفا کند اون معانی و اون چنانه ای رو که اطلاق شده بر اون معانی لفظ استعاره، میخواد اون چرا که به نام استعاره خونده شده اونها رو در این باب شرح بده، اگرچه کاری به مجاز و استعاره هم نداشته باشند. خب فقال، پس مصنف گفته قد یزمر التشبیه فی النفس، گاهی یزمر یعنی در قلب آورده میشه، یزمر یا در تقدیر گرفته میشه، اینجا به معنای تقدیر مناسبه، گاهی در تقدیر آورده میشه تشبیه در نفس ما، پس تصریح نمیشه به هیچ شیئی از ارکان تشبیه غیر از مشبه. فقط مشبه میاد. و اما وجوب ذکر مشبهون به، پس همانا اون وجوب در تشبیه اصطلاحیه. ما در اول باب تشبیه فرق تشبیه لغوی رو با تشبیه اصطلاحی برای شما بیان کردیم. اینجا که ما تشبیه مزمر نفسانی میکنیم و فقط مشبه رو ذکر میکنیم و مشبهون به رو نمیاریم، تشبیه لغوی یا اصطلاحی؟ کدامش؟ تشبیه لغوی. یکی از مباحث دقیق همین بود که انسان خوب بفهمه تشبیه لغوی یعنی چه و تشبیه اصطلاحی یعنی چه. از مباحث پیچیده اینجا از نظر خارج روشنه لغوی یعنی چه، اصطلاحی یعنی چه، اما عبارت مختصر در اینجا مغلقه و ما در اون جای خودش خوب توضیح داده بودیم دیگه. خب و قد عرفت و به تحقیق شناختی تو که این ذکر مشبهون به تنها غیر از استعاره بالکنایه است. نه ببخشید، و قد عرفت این که تشبیه اصطلاحی غیر از استعاره بالکنایه است. زمین رو باید برگردونید به تشبیه اصطلاحی. و دلالت می کند بر این تشبیه مضمر در نفس به این که ثابت می شود برای مشبه یک امر مختص به مشبهون به. بارها ما عرض کرده بودیم قبلا که دلیل استعاره بالکنایه چیه؟ استعاره تخیلی. یعنی از استعاره تخیلی می فهمیم که اینجا چی شده؟ استعاره بالکنایه شده. از این که یکی از لوازم مشبهون به رو برای مشبه میاریم، از این می فهمیم که در اینجا چه کردیم؟ استعاره بالکنایه است و تشبیه مضمر نفسانی است. خب به این که اثبات میشه برای مشبه امری که مختص به مشبهون به، از غیر این که بوده باشد در اینجا امری که متحقق باشه حسن یا عقلن که اطلاق بشه بر اون امر اسم این امر دیگه. این عبارت هم عبارت دقیقیه، دو مرتبه من معنا میکنم، خوب دقت کنید. به این که اثبات میشود برای مشبه امر مختص به مشبهن به، از غیر این که بوده باشد در اینجا، در اینجا یعنی در این که برای مشبه امری را اثبات می کنیم، از غیر این که بوده باشد در اینجا، امری که متحقق است حسن یا عقلن که اطلاق شود بر اون امر، این ضمیر علیه به امر بر نمی گرده، بر اون چیز، اون چیزی که از هناکه استفاده میشه. از غیر این که اطلاق شود، بله که اطلاق شود بر اون چیز که مراد از اون چیز خود مشبهه، اسم این امر، مراد از این امر همون یکی از لوازم مشبهون به هست که برای کی اثبات کردیم؟ برای مشبه. ببینید وقتی که من میام از فار رو برای منیه اثبات میکنم، آیا در اثبات از فار برای منیه یک امریست حسی، یک امریست عقلی، یعنی یک امریست که حسن میشه اینه دید، یا یک عقلیست، یا یک امریست که عقلن میشه روی اون استدلال کرد و برهان آورد؟ نخیر. پس اثبات یکی از لوازم مشبهون به برای چی؟ مشبه. و این یک امر متحقق حسی یا عقلی نیست. نمیدونم این عبارت براتون روشن شد یا نه. از غیر این که بوده باشد در اینجا، در اینجا یعنی در مشبه، یک امری که متحقق باشد حسن یا عقلن که اطلاق شود بر اون چیز، گفتیم مراد از اون چیز چیه؟ مشبه، اسم این امر، پس نامیده میشه تشبیه مضمر در نفس به نام استعاره بالکنایه یا استعاره مکنیون انها. متن مصنف بعد دقت کنید. و نامیده میشه اثبات اون امر برای مشبه به نام چی؟ به نام استعاره تخیلیه. اما بالکنایه میگن پس به علت این که شأن اینه تصریح نشده به این نام مشبه، فلم بله فلانه لم یسرح به، به علت این که تصریح نشده است به اون، به اون یعنی به مشبهون به، بلکه همانا دلالت کرده است بر اون، بر اون یعنی بر اون مشبهون به، به سبب ذکر خواص او و لوازم او، یعنی لوازم و خواص چی؟ مشبهون به. فقط عبارتاش امروز دقیقه ها. و اما استعاره میگن چرا؟ به خاطر تسمیه خالی از مناسبت. بنابر عقیده مصنف استعاره را که استعاره میگن در اینجا اصلا هیچ تناسبی در کارش نیست. فقط بلکنایه بودنش تا حدودی علت و جهت داره و نامیده میشه اثبات اون امر، اون امر مختص به مشبهون به برای مشبه، به این میگویند استعاره تخیلیه. چرا حالا؟ به علت این که به تحقیق استعاره آورده شده برای مشبه اون امر اونچنانه ای که، بله استعاره آورده شده برای مشبه امر اونچنانه ای که اختصاص داره مشبهون به، الامر الذی یختص المشبه بهی. عبارت خوب دقت کنید ها، امروز عباراتش خیلی دقیقه. چرا بهش استعاره میگن؟ به علت این که به تحقیق استعاره آورده شده برای مشبه، ذالک الامر، اون امر، اون چنون امری که یختص المشبه بهی، اختصاص داره مشبه به اون امر. و بهی، های بهی به چی برمیگرده؟ به اون امر. میباشد کمال مشبهون به یا قوام مشبهون به در وجه شبه. چرا حالا؟ برای این که لیخیله، برای این که به خیال بیفکنند این که مشبه از جنس مشبهون به هست. لیخیله بخونید عبارت بهتره. برای این که به خیال افکنده شود این که مشبه از جنس مشبهون به هست. خب پس برای مشبه امری رو ذکر می کنیم که اون به سبب اون امر یا کمال مشبهون به حاصل میشه یا قوام مشبهون به. چه فرق است بین قوام و کمال؟ اون چه که قوام باشه برای یک شیئی معناش اینه که این شی بدون اون حاصل نمیشه، این معنای قوامه. شما فرض کنید انسانیت قوامش به چیست؟ به ناطقیت و به حیوانیت. قوامش به دو چیزه، یکی حیوان یکی ناطق، قوام جنسی و قوام فصلی. اما کمال انسانیت به چیست؟ به علم. اگر ناطقیت رو از انسان بگیرند انسان میماند یا نمیماند؟ نمیماند. اگر علم رو از انسان بگیرند انسان میماند یا نمیماند؟ میماند. علم آدمیت است و جوانمردی و ادب، ورنه ددی به صورت انسان مصوری. پس علم کمال آدمیت است، اما نطق قوام آدمیت است. پس فرق بین کمال و قوام رو بدانید. و به همین جهت هم مصنف دو مثال آورده، یکی برای کمال و دیگری برای چی؟ قوام. حالا مثالهاش رو هم توجه کنیم. چرا حالا برای مشبه یک امری رو میاریم که به وسیله اون امر کمال مشبهون به یا قوام مشبهون به معلوم میشه؟ تا به خیال افکنده شود این که مشبه از جنس چیست؟ مشبهون بهه، چنون که در قول حزلی است: و اذ المنیتو و اذ المنیتو، اگر اذ المنیه بخونید اذ هست، اگر اذ المنیه بخونید اذا هست و اذا بهتره. و اذ المنیت انشبت از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو. چقدر شعر زیباییست. میگوید وقتی که مرگ ناخنهایش رو به انسان بند کرد، هیچ هرزی، هیچ افسونی، هیچ دعایی در اونجا کارگر نیست. الفیته میابی تو کل تمیمتن، هر تمیمه، تمیمه یعنی بازوبند، اونچه که به بازوی اطفال میبندند که اینها رو چشم نزنند، چشم زخم نزنند، اینها دچار جن و پری نشوند و از ما بهترون به اونها آزاری نرسانند، اونو میگن تمیمه. هیچ تمیمه دیگه نفع نمیدهد. چقدر قشنگ گویا این شعر رو معنا کرده پروین اعتصامی. میگوید اندر اونجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. اونجایی که قضا حمله کند، او تعبیر از مرگ تعبیر به قضا میکنه، چون این یه قضای حتمی است، گریبانگیر همه میشه. اندر اونجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. هر که باشی و زهر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. و خیلی زیبا بیان کرده همین رو. آدمی هرچه توانگر باشد، چون بدین نقطه رسد مسکین است. خیلی روان شعر میگه، بسیار بسیار. و اگر این شاعر جوان مرگ نشده بود و خداوند مصلحت میدید میمون تا این زمان، قوقا بود و شاید میتوان گفت که برترین شعرا میشد. این مطالب بسیار در سطح بالا رو روان، مؤدبانه، عفیفانه ذکر کرده. یک کلمه سبک، یک کلمه مثلا شهوترانی، عشق بازی اصلا در کلماتش دیده نمیشه. بسیار سنگین و این مطالب رو بیان میکنه. و از المنیتو انشبت از فارها الفی تکل تمیمتن لا تنفع. هر که باشی جز هر جا برسی آخرین منزل هستی، این است اندر اونجا که قضا حمله کند، چاره تسلیم و ادب تمکین است. ادب در اینه که تسلیم بشی، تمکین کنی، دیگه نمیشه اونجا چونه بزنی. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. خب این معنا زیدن مثلا مثال ما این بود، ان شبت یعنی اللقد از فارها الفیت کل تمیمت لا تنفع تمیمه الهزرتو. این نوشته الخرزتو، ولی هرز معروف است که هرز یمانی، حالا ممکنه لغت خرزه هم درست باشه اما هرزه یقینا صحیح هست. اون چنون چیزیست که تجعل و معازه قرار داده میشه تعویز. تعویز و معاز یعنی پناهگاه. اصلا از ماده اوزه، اوز یعنی چه؟ پناه بردن. آز یعوز و اوزن، اعوز و نعوز و قل اعوز و برب الناس. تعویز یعنی زمانی که بند کند مرگ مخلب، مخلب یعنی چنگال و پنگال، مخلب خودش رو در یک شیئی، لیذهب به، تا ببرد اون شیء رو، باطل می شود حیله ها. فاعل بطلت حیله ها، حیل جمع حیله است، باطل میشه حیله ها در نزد او. تشبیه کرده حزلی در نفس خودش منیه را به سبع در اغتیال نفوس. اغتیال نفوس یعنی در هلاک کردن، در هلاک کردن نفوس به سبب قهر و غلبه. از غیر فرق بین نفع و ضرار، آدمی هرچه توانگر باشد. ببینید همین معناستا، چون بدین نقطه رسد مسکین است. این نقطه اشاره به قبر هست. از غیر فرق بین نفع و ضرار، به پیغمبر هم حمله می کند، به حجاج ابن یوسف ثقفی هم حمله می کند. اون خیر محض است و این می توان گفت شر. ولا رقت لمرحوم ولا بقیا علی ذی فضیله. هیچ ترحمی نداره به شخصی که مورد ترحم باشه، ولا بقیا علی ذی فضیله، و هیچ ترحمی هم بر صاحب فضیلت ندارد. پس اثبات کرده شاعر برای منیه از فار اون چنانه ای رو که کامل نمی شود اون به هلاکت رسوندن، در اون سبع بدون اون از فار. برای منیه چی رو اثبات کرده؟ برای منیه از فار رو. از فار برای سبع چیست؟ برای سبع آیا کمال است یا قوام است؟ می توان گفت کمال است. بله، یعنی سبع بدون از فار تحقق پیدا می کند اما کمال ندارد. کمال گرگ به چیه؟ چنگال و دندانهای تیزش. حالا یه گرگی رو تصور بکنید مثل گوسفند باشه، سر به زیر، ملایم، نرم، بدون دندان و چنگال و پنگال، هیچ. این گرگ به درد قبرستان میخوره، دیگه باید بمیرد. این گرگ بی کماله. کمال مار گزنده به چیست؟ خوب نیش بزند، خوب ها به طوری که حضرت مستطاب عالی را بکشد، اگر نکشد کمال ندارد. خب اون که آفرید درست آفرید، هر چیزی را با کمالش آفرید. کمال این بوته گل به این است که خارهایی گزنده داشته باشد، و اگر این خارها رو نداشته باشد کمال ندارد. پس تشبیه منیه به سب و استعاره بالکنایه است و اثبات اسفار برای منیه استعاره تخیلیه است، و اون طوری که در قول شاعر دیگر است: ولئن نطقت بشکر برک مفسحا فلسان حالی بالشکایت انطقوا. مصنف برای هر بحثی یک مثال زد و می زد. چه شد که در اینجا دو مثال زده؟ گفتیم قبلن یک مثال را برای کمال و مثال دیگر را برای قوام، یکی را قوام را شاید و دیگری را کمال باید. مثال کمال رو خوندیم، حالا مثال قوام. این هم شعر بسیار زیباییست، اینا رو حفظ کنید، فضل شما به حفظ شماست. اگر همه چیز را بدانید اما حفظ نداشته باشید، مثل آدمیست که خیلی ثروت دارد اما پول ندارد، پول همراهش ندارد. چه فایده داره؟ ولئن نطقت بشکر برک مفسحا. خیلی فصیح صحبت کردی. ببینید شاعر میگه اگر من ظاهرن بیام شکر تو رو بگم، مدح تو رو بگم، بگم زنده باد فلانی، زنده باد فلانی، اگر من به زبانم تو را شکر کنم، بیا ببین قلبم چیه. قلب من انطق است از زبانم به چی؟ به شکایت. زبانم شکر میگوید، مخلص متشکرم، اما ببین قلبم چی میگه. قلبم از زبانم انطق است. انطق به شکر یا انطق به شکایت؟ انطق به شکایت. عموم کسانی که با دیکتاتوری زندگی میکنن همینطورن، زیر دستهای اونها همشون بله قربان میگن به زبان، اما به دل چی؟ نفرین میکنن. دلشون رو بشکافی میبینید که خیلی گله دارند، به زبانشون مجبورند ستایش کنند. خب حالا این معنای شعر از رو معنا کنیم. قسم به خدا، لام لام موطئه قسم، واو استیناف، قسم به خدا که اگر نطق کنم به شکرگزاریه بر تو یعنی نیکی تو، در حالی که مفسح باشم، در حالی که به طور فصیح این طور نطقی بکنم، پس زبان حال من به شکایت کردن انطق است از زبان ظاهرم. شاهد مثال لسان و حالی هست. ببینید آیا اولا بگیم چه کرده؟ اولا آمده حال رو تشبیه به چی کرده؟ به آدم متکلم، شد تشبیه مزمر نفسانی. مشبه رو آورده که حال باشه. یکی از خصائص مشبهون به همراه مشبه ذکر شده. او چیه یکی از خصائص مشبهون به؟ لسان. نطق با زبان است یا بی زبان؟ نطق با زبانه. پس زبان برای نطق قوام است یا کمال است؟ بله قوامه. یعنی میشه آدمی زبان نداشته باشه ولی نطاق باشه؟ نه نطاق، ناطق باشه. میشه؟ نه. پس قوام نطق به زبانه. این لسان که از خصائص مشبهون بهبوده اثبات شده برای مشبه. تشبیه کرده حال را به انسان متکلم در دلالت بر مقصود و این استعاره بالکنایت، پس اثبات کرده برای حال لسان اونچنانه ای رو که به سبب اون لسان قوام دلالت است در انسان متکلم، و این اثبات میشه استعاره چی؟ تخیلیه. فعلا هازا، پس بنابراین هر یک از دو لفظ اظفار و منیه حقیقتی است که استعمال شده در معنای چی؟ در معنای خودش. معناها یعنی معنای اظفار یا معنای منیه، اون معنایی که موضوع لهشه. معناها به اعتبار هر یک صحیح هست. کتاب شما معناهما داره؟ نه خیر، معناها هست. برمیگرده به اظفار، به هر یک از اظفار و منیه. حالا اگر نسخه های دیگری هم هست بگید. کتاب شما معناهما هست. اون نسخه های چاپ وجدانی گذرخانی چیه؟ معناها. صحیح معناها هست، بله. ولی معناهما هم نمیگیم فاسد است و مفسد ها. مفسد فل کتاب نیست معناهما. به اعتبار هر یک از اظفار و منیه، در معنای هر یک که وضع شده برای او و نیست در کلام مجاز لغوی. ما قبلا هم گفتیم که این نوع استعاره اصلا مجاز لغوی هیچ ندارد و اصلا ربطی هم به باب مجاز نداره. خب و استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه هر دو فعلان من افعال متکلم. متکلم پیش خودش تشبیه میکنه، پیش خودش هم یکی از لوازم مشبهون به رو برای مشبه چیه؟ اثبات میکنه، هم میبرد و هم میدوزد. زیرا تخیلیه واجب است این که بوده باشد قرینه برای مکنیه، البته، و مکنیه واجب است که بوده باشد قرینه اش تخیلیه، البته. پس مثل قول ما از فاغر المنیت المشبهت بسبع اهلکت فلانن، این می باشد ترشی. این فمثل قولنا جواب است از سؤال مقدم. یه نکته دیگریست اینجا. یه نفر اشکال میکنه، میگه آقا شما مگر نگفتید که اگر یکی از لوازم مشبهون به رو برای مشبه ذکر کنیم این میشه چی؟ استعاره تخیلیه. شما اینو گفتید یا نه؟ گفتید، منکر که نیستید. بله؟ خب حالا که اینه گفتید ما اشکال میکنیم به شما، میگیم اظفار المنیت شبیهت به سبع نشبت به امره. ناخونهایی که شبیه هست به درنده فرو شده به امر، اینجا چیه؟ اینجا اظفار از مختصات چیه؟ مشبهون به که سبع باشه. پس اینجا باید بگیم استعاره چیه؟ تخیلیه. و حال اون که استعاره بالکنایه نیست. تو استعاره بالکنایه نیست؟ به خاطر اینکه اینجا تشبیهه، خود تشبیهه، میگیم اسفار المنیت شبیهت بالاسد، هم مشبهون به آمده، هم مشبه آمده، هم ادات تشبیه آمده، یعنی فعل تشبیه. پس اینجا تشبیه هست و یکی از وسائل و لوازم مشبهون به هم برای مشبه ذکر شده. اینو چی میگی آقا؟ اینو شما چی میگید آقای مصنف؟ این اشکال، متوجه اشکال شدید یا نه؟ بله؟ همه فهمیدید؟ ببینید، ما گفتیم یکی از لوازم مشبهون به رو اگه بریم مشبه ذکر کنیم میشه چی؟ تخیلیه، و هر جا استعاره تخیلیه باشه اونجا بالکنایه هم هست. در این مثال گوش کنید، از فار المنیت شبیهت به اسد، ناخونهای مرگ شبیه به شیر، این استعاره بالکنایه هست یا نیست؟ چیه؟ خب تشبیهه. یکی از لوازم مشبهون به ذکر شده یا نه؟ شده. پس اینجا تشبیه و استعاره بالکنایه نیست، در این حال استعاره تخیلیه هست. پس شمایی که گفتید هر جا تخیلیه باشه بالکنایه هست، هر جا بالکنایه باشه تخیلیه هست، این حرفتون غلط در اومد. روشن شد؟ بله؟ آقایون خلفیون براشون روشن شده؟ خلف. آقایان یساریین و یمین، یمانیون، یمینیون، برای همه روشن هست این اشکال؟ چون اگه اشکال رو نفهمید جواب رو نمیفهمید. پس ما اینجا استعاره نیوردیم، تشبیه آوردیم با استعاره تخیلیه، بلکنایه نیوردیم، تشبیه آوردیم با تخیلیه. شارح جواب میدهد که حفظت شیئن و غابت انک اشیاء، یه چیزی رو حفظ کردی اما خیلی چیزا رو فراموش کردی. هر جایی که یکی از لوازم مشبهون به رو ذکر کنن اونجا استعاره تخیلیه نیست، اونجا ترشیح. مگر ما قبلا نگفتیم که اگر در تشبیه یکی از مناسبات مشبهون به رو برای مشبه ذکر کنیم میشه چی؟ میشه ترشیح. ترشیح در تشبیه میاد یک، در استعاره تخیلیه هم، ببخشید، در استعاره تصریحیه هم میاد دو، در مجاز عقلی هم میاد سه. شما ترشیح رو با استعاره تخیلیه با هم چه کردید؟ قاطی کردید، مخلوط کردید. و اینجا از فار المنیت شبیهت بالاسد، این از فار رو نمیتونید شما استعاره تخیلیه بگیرید، این رو با چی بگیرید؟ ترشیح بگیرید. و استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه این خوندیم. پس مثل قول ما از فار منیه شبیهه به سبو اهلکت فلانن، ایمی باشد ترشیح برای تشبیه. و خیال نکنی یه استعاره بلکنایه، استعاره تخیلیه است، تا بعد بگی ها استعاره تخیلیه آمد اما استعاره بلکنایه نیامد. چنون که اطولکنه در قوله علیه السلام حالا یه نظیر آورده برای اینکه ترشیح حتی در مجاز مرسل هم میآید. در مجاز مرسل ها ترشیح میاد. حالا این توضیح این حدیث باشه برای فردا.